بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و مسلم و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. و اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدا را شاکریم که بازم به همه ما توفیق عنایت فرمود در محضر یه بحث قرآنی هستیم، کتاب هدایت و سعادت تا روز قیامت. انشاءالله در دنیا و آخرت با قرآن مشهور باشیم انشاءالله. جلسه اول از رفع اشکال کتاب روششناسی ترجمه قرآن کریم نوشته استاد معزز حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد حسن جواهری خدمت شما عرض شود که این کتاب بعد از درسنامه ترجمه قرآن که ایشون نوشتن، این کتاب از اون تدوین شد و شکل و سیاق آموزشیش بیشتر شد. یه مباحثی که اونجا مطرح می شد طولانی بود، یا برخی مباحثش شاید برای تدریس مناسب نبود، اینا حذف شد و به شکل منسجم برای تدریس به شکل روششناسی در اومد. خدمت شما عرض شد که این روششناسی 7 فصل داره. ما نمیخوایم تدریس کنیم، چون تدریس توضیح زیادی میطلبه، ساعتهای بیشتری از رفع اشکال به خودش اختصاص میده و هدف این هست که فقط رفع اشکالی بشه، یه مروری بشه. من به نظرم اومد که اگر ما بیایم خودآزمایی ها و پژوهش های آخر فصول را بهش بپردازیم و به اونا پاسخ بدیم و به بهانه پاسخ به این پرسش ها و این خودآزمایی ها بیایم به متن مراجعه کنیم و یه توضیح مختصری بدیم در حد پاسخ به این پرسش ها، پرسش های آخر فصل ها، شاید مفیدتر باشه. و بعدش هم خواهش کنیم اگر امکان داشته باشه عزیزانی که در آموزش هستن و در امتحانات بیان سوالات امتحانی را هم از همین خودآزمایی ها بیارن، از این پرسش های پایان دروس، پایان فصل ها، اگر این کار انجام بدن فهم کنم تمرکز دانش پژوها، طلاب گرامی بیشتر میشه، دقتشون بیشتر میشه، کارشون منسجمتر میشه، مشخصتر میشه. به اونا که بپردازن دیگه تقریبا اهداف درس را یاد گرفتن و به اون اهداف رسیدن. ولی اگر بخوایم که خودآزمایی را در نظر نگیریم، پرسش های بسیار زیادی، مسائل ریزی در این نوشته وجود داره، در این کتاب وجود داره که یه مقدار هم زحمت طلبه را برای حفظ کردن و به خاطر سپردنش زیاد میکنه و هم شاید مثلا اگر بعضی جاها نتونه اونها را به دست بیاره و به خاطر بسپاره، مثلا یه ناامیدی، یک مشکلاتی براش پیش بیا. ولی وقتی که خودآزمایی و پرسش های آخر درس باشه، یه مقدار کار روشنتر، شفافتر و منسجمتر انجام میشه و طلبه ها اونا رو انشالله مرور میکنن، دقت میکنن انشالله و به نتایج بهتری میرسن. و با توجه به اینکه خودآزمایی ها کار روش شده، کسانی که این کتاب رو تألیف کردن زحمت کشیدن، خود استاد جواهری، همکارانشون، عزیزانی که بر تختی ویراث کردن تلاش کردن تا یه اثر فاخری از حوزه و دانشگاه بیرون بیاد. یه چیز خیلی بهتری حاصل میشه. اینکه مثلا ما بخوایم از هر کجای این کتاب سوالی تر کنیم، و بعضی وقتا مباحث ادبی میشه که هدف ما مباحث ادبی نیست. همه تلاش ها و همه این مباحث باید به ترجمه قرآن منتهی بشه و اون شاه بیت همه بحث های علمی در این کتاب هست و تقریبا تو خودآزمایی ها این محقق شده. به امید خدا من آوردم کتاب روش‌شناسی ترجمه قرآن را، صفحه 23 پایان فصل اول، خودآزمایی و پژوهش 1. منظور از ترجمه بین زبانی و درون زبانی چیست؟ این سوال کرده، گفته اصلا ترجمه بین زبانی و ترجمه درون زبانی اصلا منظور از این چیه؟ صفحه 6 را اگر بیارید اونجا قشنگ توضیح میده. خدمت شما عرض می شود که ببینید از خود لفظ بین زبانی و درون زبانی این به دست میاد. این که میگیم ترجمه در معنای بین زبانی، میگه اگر یه گفتاری یا نوشتاری را از یه زبانی به زبان دیگر بر بگردونیم، اینو بهش میگن ترجمه بین زبانی، بین دو زبان. اما ترجمه درون زبانی یعنی در درون یک زبان یه چیزی را شرحش بدیم، یه گفتاری یا نوشتاری را تو همون زبانی که اصلی اون چیزی هست که ما میخوایم ترجمهش کنیم به همون زبان شرحش بدیم، این میشه درون زبانی. ما اینا اصلا ترجمه نمیگیم در اصطلاح ما، در معنای اصطلاحی اینا میگن شرح، توضیح، ولی حالا اسمش گذاشتن ترجمه درون زبانی. خب پس معنی روشن شد. بعد ترجمه در معنای بین زبانی یعنی برگردان گفتار و نوشتاری از زبانی به زبان دیگر، مثلا از عربی به فارسی. مثلا ترجمه های فارسی قرآن این ترجمه بین زبانیه. اما ترجمه درون زبانی خدمت شما عرض می شود که تفسیر و شرح حالا یه گفتار یا نوشتار یه سخنی به همون زبان اصلی، به همون زبانی که خود اون چیزی است که میخوان ترجمه کنن، مثل شعر، مثل مثلا خدمت شما عرض میشود که مثلا فرض کنید که مثلا اگر بخوایم مثالی بزنیم که چیز بشه، همین تفاسیری که مثلا به زبان عربی برای قرآن نوشته شده، مثلا اینا رو به یک معنا میتونی بگیم اینا یک ترجمه خدمت شما عرض میشود که درون زبانی هست. حالا باید البته مختصر باشه، حالا مثل المیزان اینا که یه مقدار توضیحات زیاد داره، ولی به همون زبان عربی شرح و تفسیر بشه، اینا بهش میگن ترجمه درون زبانی. بعد تو اینجا هم در صفحه 6 توضیح میده که از ابن عباس میگن ترجمان القرآن، یعنی کسی که قرآن را میفهمه و شرح میکنه و توضیح میده و تبیین میکنه، ولی با همون زبان خودش. بعد اینکه حالا مثلا مثالی که اومد از المنتخد فی تفسیر القرآن مثلا، یا التفسیر الوجیز، اینا عربی هست، یه شرح مختصری هست، توضیح مختصر به تفسیر مختصری هست، عربی به عربی، اینا بهش گفتن ترجمه درون زبانی. ولی اصلا برای ما مصطلح نیست، ما همون از یک زبان به زبان دیگه، اینا بهش میگن ترجمه بین زبانی. خب سوال دوم، ترجمه بین زبانی را تعریف کرده شاخص‌های مهم آن را تبیین نمایید. خب ببینید ترجمه بین زبانی که تعریف شد از یه زبانی به زبان دیگر، مثلا از عربی به فارسی، این برگردان بشه یه گفتار یا یه نوشتار. حالا چیز اضافه‌ای که سوال دوم داره شاخصه هاش هست. خدمت شما شاید از صفحه 7 خدمت شما عرض می شود که اینجا چیز شروع میشه و بعد از اینکه یه تعریفاتی میکنن، توضیحاتی میدن که همش به این برمیگرده که خدمت شما عرض میشود که یه نوشتار و گفتار از یک زبانی به زبان دیگری برگردونده بشه، یه تعریف پیشنهادی میکنن، میگن ترجمه عبارت است از برگردان مراد گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد، یعنی باید زبان مبدأ و مقصد متفاوت باشه. خدمت شما عرض می شود که این میشه بین زبانی، برگرداندن مراد گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد با حفظ رتبه تاثیرگذاری بر مخاطب و نیز حفظ عناصر و ساختارهای دستوری و بلاغی زبان مبدأ با جایگزین‌های مناسب تا حد امکان و متناسب با نوع ترجمه. ببینید این عباراتش طولانیه، یعنی میخواد بگه وقتی ما مراد گوینده را از زبان مبدأ به زبان مقصد برمیگردونیم، به زبان دیگری برمیگردونیم، باید سعی کنیم که این رتبه تاثیرگذاری بر مخاطبش را که در زبان مبدأ وجود داره ما اونو حفظش کنیم. اگر ادیبانه است سعی کنیم به طور ادبی برگردونیم. اگر مثلا این جمله یا این کلام حماسیه، ما یه جوری به شکل حماسی اینا برگردونیم، ترجمهش کنیم که رعایت بشه مراد گوینده. یا مثلا عاطفیه، سعی کنیم از الفاظی به کار ببریم، طوری ترجمه کنیم که این ترجمه هم بار عاطفی داشته باشه، تأثیر عاطفی را بگذاره. و همچنین عناصر و ساختارهای خدمت شما انشاد که دستوری و بلاغی، اگر نکات ادبی، صرفی، نحوی، بلاغی در این متن مبدأ وجود داشت، سعی کنیم اونم را، اون ساختارهای ادبیش را، دستوری و بلاغیش هم را در به مقصد برگردونیم. میتونیم همه اینا خلاصش بکنیم که برگردان مراد گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد با حفظ تعادل، این که من میگم یه خلاصه ای از دیگه، با حفظ تعادل در تأثیر و ساختار در حد امکان، در حدی که برای اون امکان داشته باشه. مثلا قرآن کلام خدای متعال است، معجزه الهیه، در نهایت فصاحت و بلاغت هست و بشر نمیتونه تا روز قیامت نمونه اونا بیاره. حالا ما میخواییم برگردیم در حدی که توان داریم، هر مترجمی به توان خودش، قدرت خودش، امکان خودش سعی کنه اونا برگردونه با رعایت همون تعادل در تأثیر و ساختار. پس میتونیم به جای اون جمله بگیم با حفظ تعادل در تأثیر و ساختار تا حد امکان. این میشه یه خلاصه یا اینم. حالا سوال کرد شاخصه هاش چیه؟ شاخصه هاش صفحه 8 پایین صفحه میگه یکی انتقال پیام گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد. پس یکیش میشه انتقال پیام، همون برگرداندن مراد گوینده است که تو تعریف اومده بود، این میشه شاخصش. شاخص بعدی انتقال رتبه تاثیرگذاری بر مخاطب در ترجمه. این رتبه تاثیرگذاری بر مخاطب در ترجمه اونم انتقال بشه، اونم که بود، اونم که دو تعریف با حفظ رتبه تاثیرگذاری بر مخاطب که من تبدیلش کردم به حفظ تعادل در تاثیر. سوم نزدیک بودن عناصر و الگوهای صرفی، نحوی، واژگانی، بلاغی جایگزین شده در زبان مقصد به زبان مبدأ، اینا نزدیک به هم باشه. مثلا از نظر مثلا سنگینی لفظ، اگر در زبان مبدأ وجود داره مثلا یه لفظ سنگینی بیاریم، یه لفظ لطیفی هست سعی کنیم یه واژه لطیفی پیدا کنیم بیاریم، نکته نحوی یه چیزی رعایت شده، حسی رو رسونده، ما هم سعی کنیم حس را در زبان مقصد برسونیم تا حد امکان. بله، اینم که سه تا شاخص هم بیان کرد که تو خود تعریف این شاخصه ها وجود داره. خب بیشتر توضیح بدیم، بی خودیه، دیگه تو کتاب هم هست. بعد یه سال سوم میپرسه که سیر تحول روش های مختلف ترجمه را به اجمال بیان کنید. خدمت شما عرض می شود که اینجا من به نظرم اینا این صفحه 11 توضیح داده. سیر تحول روش های مختلف ترجمه را، این خدمت شما عرض می شود که من این که باید یه قرآن اضافه کنیم، یعنی در صفحه 10 و 11 که در صفحه 11 خدمت شما شد که اصل جواب تو 11 از 10 پیشینه شروع میشه، تو 11 اون روش ها را در یه جنبندی بیان میکنه که الان خدمتتون بیان میکنم. مراد همون روش های مختلف ترجمه قرآن هست، نه اصل ترجمه به طور کلی. بنابراین تو این سوال یه قرآن اضافه بشه بهتره. ببینید، ما حالا پیشینه را که اینجا نوشته اصلا که اولین ترجمه قرآن توسط جعفر ابن ابی طالب، اون جعفر طیار، صورت گرفت به زبان حبشی. بعد اولین ترجمه قرآن به زبان فارسی هم توسط سلمان فارسی صورت گرفته. سوره حمدش، بسم الله، اینا مثلا باقی مونده، گزارش شده در تاریخ. حالا سوالی که میکنه در مورد روش، میایم صفحه 11 پاراگراف دوم وسط صفحه اینا میگه. ببینید، میگه که در اوائل، میگه که در اوائل قبل از قرن 14 ترجمه ها تحت لفظی بود. حالا میگیم تحت لفظی بعدن چیه، بیشتر میخواستن خدمت شما عرض میشود که خود لفظ را برگردونن. اگر این خود لفظ را برگردونن، الان مثلا بگیم بین یدی، مثلا بیام بگم بین میان دستهای او، اینا تحت لفظی معنی کنن، یک مقدار ابهام پیش میاد، خیلی سلیس و روان برای زبان فارسی نیست. اوائل اینجوری بود، یعنی قبل از اوائل قرن 14 روش ترجمه تحت لفظی بود. بعد خدمت شما عرض می شود که بعد ایشون میگه که نخستین کسی که خواست یه گامی برداره که ترجمه را روانترش کنه، ایشون میگه بصیر الملک، بعد میگه محمد طاهر یا طاهر مصطفی شیبانی کاشانی بود. این میگه در ترجمه خودش در سال 1270 او از این قید و بندای روش تحت لفظی خواست خودش را خلاص کنه، یه گامی برداشت ولی نتونست به طور کامل این کار انجام بده. بعد از او مرحوم الهی قمشه‌ای خواست که ترجمه را روان کنه و از ترجمه تحت لفظی خارج بشه، دور بشه. بعدم میگه که بعد از مرحوم الهی، ترجمه الهی قمشه‌ای، بعد از مرحوم الهی قمشه‌ای که خواست از این تحت لفظی بیرون بیاد، یه ترجمه های زیادی دیگه بعد از ایشون نوشته شده و سعی کردن که ترجمه هاشون روان باشه، برای روان سازی تلاش کردن. اون روان سازی، اون خارج شدن از روش تحت لفظیه. خدمت شما عرض می شود که حالا بعد ترجمه هایی شد، ترجمه ها آزاد شد، مقدار از این قید و بند این الفاظ و این تحت لفظی خارج شد و خدمت شما عرض می شود که به روانسازی پرداخته شد. خدمت شما تا همینجا توضیح میده. پس اگر بگم در یه جمله بیایم بگیم سیر تاریخ بشه مختلف ترجمه که گفتم باید به ترجمه قرآن رو به اجمال بیان کنین، بگید برای قبل از اوایل قرن 14 هم ترجمه ها تحت لفظی بود و بعد از اون تلاش شد که از قید و بند این تحت لفظی خارج بشه و ترجمه ها روان بشه و اولین کس بصیر الملک بود در ترجمه خودش سال 1270 این کار انجام داد. خدمت شما عرض می شود که بله و بعد از اونم که مرحوم الهی قمشه‌ای دیگه این کار انجام داد و بعد از الهی قمشه‌ای هم دیگه ترجمه بسیار زیادی اومد که خدمت شما عرض می شود که ترجمه ها روان بشه. البته ببینید اوایل قرن 14 که میشه 1300 خورده ای بعد بصیر الملک 1270 میگه قبلش ایشون یعنی تلاش کرد تحت لفظی بود. قبل از قرن اوایل قرن 14 هم بصیر الملک قبلش هست ولی چیزی مثلا 100 سال قبلشه، خواست ترجمه ها را روانترش کنه ولی نتونست اون خلاصی که انتظار بود از تحت لفظی انجام بده و بعدش هم دیگه آقای الهی قمشه‌ای گام هایی برداشت و بعدش هم که دیگه خیلی ترجمه های زیادی اومد و بعد دیگه تقریبا ترجمه ها واقعا روانتر شد تا مثلا به ترجمه های آزاد و اینا منتهی شد. خب سوال چهارم، منظور از ترجمه ناپذیری قرآن چیز و چه موانعی فراروی مترجم قرآن کریم وجود دارد؟ ببینید اینا در صفحه 13 جواب میده، میگه خدمت شما عرض میشود که موانع اول از صفحه 12 شروع میشه که خود ترجمه ناپذیری را توضیح میده و موانع ترجمه که میاد در صفحه 13 خدمت شما ادامه میده. حالا من چند جمله‌ای خدمت شما عرض میکنم. ببینید واقعیت امر اینه که قرآن بود ایجاز بیانی داره و به دلیل یه موانع زبانی و فرهنگی هیچ کس نمیتونه یک ترجمه مثلا در حدی که خود قرآن هست ارائه بده. این واقعیت هست، میتونه یه مقدار از پیام‌های قرآن را برگردونه، یه مقدار از زیبایی های قرآن رو برگردونه، اهداف قرآن رو بیان کنه، ولی نمیتونه همه محسناتی که در الفاظ قرآن، در عبارت های قرآن، در جملات قرآن، در آیات قرآن وجود داره اینا رو بیاد به زبان دیگه منتقلش کنه. حالا که نمیشه پس میگه قرآن ترجمه ناپذیره. درسته ترجمه ناپذیره، یعنی به طور تمام و کمال این درسته. حالا یه موانعی هم وجود داره توضیح میده، ولی من اینا در پرانتز بگم نباید اینا از خاطر دور کنیم که وقتی که ما نمیتونیم همه محسنات قرآن کریم را به زبان دیگه برگردونیم، نباید دست رو دست هم بذاریم بگیم ما کاری نمیتونیم، در حد توان، در حد امکان، برداشت هایی که انجام میدیم، تلاش هایی که انجام میدیم، دقت هایی که انجام میدیم تا مراد خدای متعال را از آیات قرآن بفهمیم و اونا را به یه زبان دیگه ترجمه کنیم، این کار را انجام میدیم، حداقل اینو این کار را میتونیم انجام بدیم. خب ببینید بعد این خودش اینجا میگه، میگه توضیح این که من سطر 12 میخونم، سطر 3 زیر عنوان میگه ترجمه قرآن به دلیل موانع زبانی فرهنگی هیچ جا نمیتونن همه جانبه باشن، این نمیشه. از این رو میتونه قرآن را ترجمه ناپذیر دانست به این معنا که نمیشه همه محسناتش را آورد. بله بعد میگه ترجمه قرآن در حقیقت ترجمه معانی و برداشت‌های مترجم از قرآن در حد توان خیش است. اونم درست میگه، تلاش میکنه بفهمه، انجام میده، ولی نمیتونه همه محسناتش رو بیاره. بعدم میگه به طور طبیعی در مقایسه با متن اصلی با ریزش معنا روبروست. بله. بعد خدمت شما عرض میشود که حالا پس معنی این شد ترجمه به زیر قرآن توضیح بدید، یعنی نمیشه خدمت شما عرض میشود که نمیشه همه محسنات و اون معانی که در متن اصلی قرآن نهفته است اونا به زبان دیگری برگردون. این میشه ترجمه ناپذیری، یعنی عالی عالی و عین خود متن، این یه واقعیته، ولی این دلیل نمیشه که یه موقعی کسی استفاده کنه که باز ما ترجمه قرآن نکنیم. حالا اون موانع چیه؟ میگه موانع زبانیه. خدمت شما عرض بشود که یک مربوط به زبان هست. بعد خدمت شما عرض میشود که بعضیاش موانع معنویه که در صفحه 17 توضیح میده. ببینید این موانع زبانی چیه؟ جامعیت زبان عربی. ببینید واقعیت امر این هست که زبان عربی از زبان‌های دیگه بالاتر هست، قوی‌تر هست، یعنی از دو جهت برتری داره بر زبان‌های دیگه. یکی این که گستردگی و جامعیت واژگانی، صفحه 13 در همون ذیل جامعیت زبان عربی مسط آخر را میخونم، حالا توضیحاتی هست که خودم میخونم زیاد نیست، مهم نیست، مهم اینه که من اصل را میگم اینه. ببینید جامعیت واژگانی داره، گستردگی، یعنی مثلا برای گاو تو مراحل مختلف اسامی مختلف داره، برای شمشیر با شکلهای مختلف، با خدمت شما میشه جنسای مختلف، اسامی مختلف داره، خیلی جامعیت واژگانی و گستردگی واژگانی داره، در حالی که زبان دیگه اینجوری نیست. خب حالا ما میخوایم اینو برگردونیم به یه زبان دیگه، پس نمیتونیم این کار انجام بدیم مگر اینکه بیایم با شرح و با توضیح و با اضافه کردن کلمات و این مراده برسونیم، بعد با ریزش مواجه میشیم، بعد از خیر بعضی چیزا همین حدود معنا رو که بیان کردیم، نزدیک به اون معنا رو که بیان کردیم مثلا مسئله حل بشه. پس یکی گستردگی جامعیت واژگانی داره، یکی جامعیت ساختاری داره، یعنی از سری صرفی، نحوی، بلاغی خیلی شما شاید یک جامعیت داره که در زبانهای دیگه نیست. مثلا این 14 صیغه‌ای که ما مثلا در زبان عربی داریم در زبانهای دیگه وجود نداره، نکات بلاغی که در زبان عربی وجود در زبان دیگه وجود نداره، زبان فارسی ما وجود نداره. به این گستردگی، حالا تو بعضی زبانهای دیگه مثلا صیغه‌های مختلف داشتن، تو بعضی زبان‌ها مثلا فرانسه اینا وجود داره، ولی در مجموع اون جامعیت زبان عربی از همه بیشتره و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره زبان عربی هم این عبارت نقل میکنه، یبین الالسن ولا تبینه الالسن، یعنی قرآن زبان‌های دیگر را بیان میکنه، اونا را شامله، ولی اون زبان‌ها، اون لسان‌ها نمیتونن بیان کنن زبان عربی را شامل اون بشن. یعنی که انده او مصداق این شعره که چون که صد آمد نود هم پیش ما، زبان عربی صدی هست که نودا و هشتادا و هفتادا در خودش جای داده. خب وقتی که اینجور شد پس با مشکل مواجه میشیم. خب بعد ببینید شما حالا جامعیت واژگانی اینجا یه توضیحاتی داره که الان نمیخوام توضیح بدم، اینا دیگه تدریس میشه. جامعیت دستوری صرف و نحوی هم صفحه 14 توضیح میده. بعد خدمت شما عرض میشود که بعدم موانع آوائی و بلاغی، مثلا اون آهنگایی که تو الفاظ وجود داره اگر بخوایم تو زبان مقصد، یعنی به زبانی که مثلا تو فارسی بخوایم قرآن رو ترجمه کنیم، خیلی دستمون خالی هست. مثلا یه آهنگ شدیدی مثلا در لفظ استاقلتم الارض، مثالی که میزنه، این سنگینی بر زمین رو میخوایم بیان کنیم، با مشکل مواجه میشیم. حالا باید سعی کنیم، تلاش کنیم، ولی به طور کامل نمیتونیم. مثلا ایشون میگه چسبیدن به زمین، مثلا اینجوری معنی کنیم که استاقلتم الارض، اون سنگینی آهنگ مراعات بشه، نگه مثلا سنگینی روی زمین، چسبیدن آهنگ شدیدتری داره. بعد خدمت شما عرض می شود که مثلا استاؤ میگه بالا رفتن از صد، استطاؤ سوراخ کردن صد، که دشوارتر از بالا رفتنه، چون یک کلمه هم زیاد داره. میگن کسرت المبانی تدل علی کسرت المبانی، اصطلاحی هست که الفاظ موقعی که زیادتر شد معنای بیشتری میرسونه. وقتی استاؤ معنای بالا رفتنه، استطاؤ معنای سوراخ کردنه، چون یه لفظ تا اضافه داره، بنابراین بار معنای بیشتری و سنگینتری و بیشتری داره. حالا خدمت شما عرض میشود که میایم خدمت شما عرض میشود که موانع معنوی در صفحه 17، این هم یکی از خدمت شما عرض میشود که یکی از موانعی است که فراروی مترجم هست، کارشو مشکل میکنه. ببینید، چون مترجم باید سعی کنه یه ترجمه براوری بیاره، بنابراین باید یه تسلطی بر زبان مبدأ داشته باشه، خوب اون متن را متوجه بشه، قشنگ، یعنی قرآن را بفهمه، اینا درکش کنه، لمسش کنه، هضم کنه، متوجه بشه دقیق، بعد بتونه برگردونه. خب این موانع معنوی داره، نمیتونه این کار انجام بده. اون کلام خدای متعال هست، باید در یه مقوله تشکیکی و یک لایه‌های مختلفی داره، اون نمیتونه، خیلی با موانع معنوی مواجه هست. ببینید، از یه خدمت شما عرض میشود که نویسنده خارجی نابوکوف نقل میکنه که استعداد نویسندگی مترجم باید در حدود استعداد کسی باشد که اثرش را ترجمه میکند. یعنی مترجم باید در حد نویسنده همون متن باشه که میخواد اونا ترجمه کنه. حالا یه مترجم بشر میخواد کلام خدا را ترجمه کنه، معلوم میشه با موانع معنوی مواجه است، از چیزهای معنوی، چون که باید تو اون چیزی رو که میخواد ترجمه صاحب نظر باشه. مثلا میخواد یک، فرض کنیم فیزیک رو ترجمه کنه، مثلا فیزیک رو از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه، این باید فیزیکدان باشه، باید قشنگ مسائل رو درک کنه، بعد باید قوانین اون زبان آشنا باشه. خدمت شما عرض میشود که و چون کلام خدا هست، بنابراین با مشکلاتی روبرو هست و نمیتونه در حد زیاد اون را درکش کنه به طور کامل. بنابراین ترجمه ها هیچگاه نمیتونن به طور کامل معنا و مفاد و پیام و محسنات و ظرافتکاری های قرآن را بیان کنن. این هم میشه مشکلات معنوی. خب سوال بعدی، مانع خدمت شما معنوی ترجمه قرآن را شرح داده، راه برون رفت از آن را بیان کنید. خدمت شما نشد که این ترجمه مانع معنوی که من توضیح دادم، حالا یه چیزی که اینجا بیان میکنه راه برون رفتشه، اضافه به از سوال قبلی. خدمت شما عرض میشود که اگر در همون صفحه 23 که سوال هست به اون چکیده فصل ششم دقت کنیم. تقریبا این را خلاصه کرده و بیان کرده خدمت شما ارشاد که ببینید ایشون میگه که برخی قرآن ترجمه نابزه برخی ترجمه پذیر داشت. دلایل عمده طرف داره ترجمه نابزه بودن قرآن، یکی جامعیت زبانیه، اما موانع زبانی که توضیح دادم خدمتتون، یکی معنویه، اون موانع معنوی، جامعیت معنوی که داره که به عنوان موانع معنوی اونجا توضیح داد. مراد از موانع معنوی چیه؟ تسلط نداشتن مترجم بر قرآن و کاستی در درک و فهم اون، نمیتونه قشنگ قرآن را بفهمه. بله، کاستی داره، درکش، فهمش کوتاه هست از فهم کامل قرآن. اینا میگنش مانع معنوی. میگه طبیعی است مترجمی که نتواند متن مبدا رو به درستی دریابد نمیتونه ترجمه قابل قبولی هم ارائه بده. درسته؟ خب خدمت شما عرض میشود که حالا راه برون رفتش چیه؟ حالا چه کار کنه؟ این بنده خدا که نمیتونه، موانع زبانی داره و موانع معنوی داره، از صرف، نحو، بلاغت، جامعیت واژگانی، اینا که شد موانع زبانی و موانع معنوی که نمیتونه درک کنه دقیق اون معنا را، اون پیام را، اون چیزی که قرآن تصدیه بیان نمیتونه به طور کامل درک کنه، حالا چه کار بکنه؟ خدمت شما عرض میشود که این چند تا کار میتونه انجام بده، سه تا کار نوشته انجام بده که حالا راهی برون رفتشه دیگه. یکی اینه که تذکر بده این مطلب را به خواننده، یعنی بگه من این ترجمه که دارم انجام میدم، فکر نکنید همه پیام ها و همه معانی و همه ظرافت ها و زیبایی قرآن را دارم انتقال میدم. اینو بیان کنه به مخاطبین خودش، اینایی که ترجمه شو میخونن، و ترجمه را در کنار متن اصلی قرار بده. متن اصلی را بذاره، ترجمه‌ش هم بذاره. حالا اون بنده خدا شاید خودش اهل دقت باشه، اهل تأمل باشه، خصوصا ما فارسی زبانا که حدود 70% شاید زبان ما با عربی آمیخته است، حالا اهل فضل، اهل تأمل، دقت خود متن قرآن را داره، ترجمه هم داره. پس وقتی متن اصلی ترجمه قرآن کنار ترجمه بگذاره، این یکی از راهیه که میتونه از اینا خارج بشه، یعنی میتونه مشکل را حل کنه، یعنی دست به ترجمه بزنه و خدای نکرده اینجور برداشت نشه که کل پیام قرآن همینه که ترجمه شده. پس اینم را بذارتش کنار متن اصلی. هر کس خواست میتونه به متن تأمل کنه، تدبر کنه، دقت کنه، تحقیق کنه، معانی بهتر، بالاتر، ممکنه عالی تر از این ترجمه به دست بیاره. یه کار دیگه میتونه بکنه که خدمت شما میشود که این ترجمه را به فهم مخاطب متن اصلی نزدیکش کنه. یعنی چه؟ یعنی یه توضیحاتی بده، یعنی از تو پرانتز بیاد یه توضیحاتی بده، تو پرانتز بگه این ترجمه شد ولی الان این الفاظی که ترجمه کرد نمیتونه اون پیام را به طور کامل، پیام قرآن را بیان کنه، با توضیحاتی جبران کنه. بگم مثلا من این لفظی که گفتم با چند کلمه دیگه، با چند توضیح مختصری دیگه در پرانتز توضیح بده که مراد قرآن این بود، من به این شکل ترجمه کردم ولی این معنی کامل نیست. خب خدمت شما عرض شد که سوال ششم میگه که ترجمه تفسیر چه رابطه با هم دارن و آیا فرض جدای اونها از هم امکان پذیر است؟ شر بدید. اینو تو صفحه 18 توضیح میده. ببینید خدمت شما عرض شد که واقعیت امر این هست که مال اینا که میگم چیز دقت داشته باشید، اصلا ترجمه بدون تفسیر ممکن نیست. نتیجه تفسیر میتونه ترجمه باشه و مقدمه ترجمه تفسیره. یعنی هر کس میخواد قرآن را ترجمه کنه باید بفهمه، باید تفسیر را نگاه کنه، باید قرائن را بررسی کنه تا به مراد خدا برسه و بعد بیاد خدمت شما عرض میشود که دست به ترجمه قرآن برسه. خدمت شما عرض میشود که پس یه رابطه تنگاتنگی با هم دارن. اینجور نیست. حالا نظرات این زرق کرده، مثلا از زرقانی نقل کرده که مثلا نقل کرده که ایشون گفته که مثلا برخی مثلا اصلا بیگانه دونستن ترجمه تفسیر را، یا مثلا برخی ترجمه را تفسیر کوتاه تلقی کردن مثلا. ولی واقعیت گفتم خدمتتون، اصلا در بسیاری از آیات بدون طی فرایند تفسیر نمیتونه انسان به ترجمه درست و صحیح قرآن دست یابه. پس تفسیر میشه تقریبا مقدمه ترجمه قرآن. خب دیگه حالا بخوام توضیح بدم چیز میشه دیگه، تدریس میشه از اهداف چیز باز میمونیم. ببینید الان تفاوت های نوشته اینجا، مثلا تفاوت های نوشته، ولی حالا ببینید چون سوال نیست تقریبا 4-5 تا تفاوت نوشته، ولی اینو در نظر داشته باشید که ترجمه همیشه باید خیلی مختصر باشه، خیلی کوتاه باشه، و الا اگر بیاد یه موقع به شرح و تفسیر و توضیح و تبیین بپردازه این دیگه ترجمه نیست، این میشه تفسیر. باید کوتاه باشه، اون چیزای توضیحی را سعی کنه مثلا تو پرانتز بیاره. اینا من نمیشته آیا فرض جدایی آنها از همین کار پرزه خیر؟ نه نمیشه، چون که بسیاری از آیات اگر ما تفسیرش رو بلد نباشیم نمیتونیم به ترجمه صحیح که مراد خدا روشه بیان کنیم. خدمت شما شد که صفحه 24 رفتم آخرین سال بخش فصل اول. برای به حد اقل رسیدن آسیبای ترجمه چه شرایط و لوازمی برای ترجمه قرآن که مترجم آن لازم میدانید؟ ببینید اونا اگر همون صفحه 18 را بیاریم، این سطر پنجم یعنی پاراگراف دوم، اینجا یه توضیحاتی داره که من الان میخونم برادون. خدمت شما شد صفحه 13 که موانع زبانی را میگه، اون توضیحاتی داره. ذیل موانع معنوی صفحه 17 توضیحاتی داره. ببینید من الان تو این جنبندی میخونم، ببینید میگه در یک جنبندی میتوان گفت مترجم اگر در موضوعی که میخواهد ترجمه کنه صاحب نظر باشد و به قوانین زبانی آشنا، خواننده میتواند فارغ از متن مبدا به ترجمه بسنده کند. چی باشه؟ صاحب نظر باشه، به قوانین زبانی آشنا باشه، اینا لازمه، استاد باید باشه، دقیق باید باشه. بعد این که نوشته که فارغ از متن مبدا به ترجمه میتونه بسنده کنه، نوشته غیر از متن‌های بسیار حساس که قرآن اتفاقا از اون متن‌های حساس هست. در غیر این صورت ترجمه به سان تصویر در آینه موجدار نبود خواهد یافت. مثل که یه تصویری تو یه آینه موجدار میفته و خواننده به هیچو از متن اصلی بی‌نیاز نیست. مثل قرآن اینجوریه. نتیجه این که ترجمه قرآن به دلیل ناتوان درک کامل مترجم و عدم ترسیم بعد متن مبدا به هیچ رو نمیتواند خواننده رو از متن مبدا چیکار کنه؟ بی‌نیازش کنه. من ببینید حالا تو صفحه 13 ذیل عنوان الف جامعیت واژگانی زبان عربی میگه برای یک مترجم فارسی زبان مترجم فارسی زبان شاید هیچ کاری به اندازه واژه‌یابی به ویژه برای واژه‌هایی که در معنا نزدیکن دشوار نباشد. بعد میگه این دشواری در برابریابی برای واژه‌های مترادف به ویژه در متون حساس گاه چنان است که برخی مترجمان به وادی ناامیدی و ناتوانی سوق میده. به هر ترتیب بیا واژه‌های مناسب پیدا کنه. بعدم ببینید تو پاراگراف گفتم یه توضیحاتی داره که اونجا دیگه به دست میارید. بالاخره باید در مسلط باشه، هم در زبان عربی، هم به تفسیر، هم به زبان مقصد یعنی زبان فارسی که میخواد قرآن را مثلا ترجمه کنه، باید آشنا باشه به ادبیات فارسی، به واژه‌های فارسی، به خدمه شما از این شود که نکات ادبی بتونه اینا برگردنه. ببینید بعد میگه که تو صفحه 14 پاراگراف دوم انتظاری نیست که ترجمه تصویر روشن و کامل از ارادت و چه بسیار ترجمه که بسیار آینه موجود از خود را عرضه میکنم بذار کدام مترجم برای رحمان و رحیم فلان حالا توضیح داده. بعد از حالا اینو که من گفتم دیگه باید چیز کنید، خدمت شما عرض میشود که توضیحاتی پیدا کنید. ببینید بعد میگه اصلا ذیل صفحه هفته موانع معنا یک از شرایط اصلی مترجم برای دستی به ترجمه برود تسلط کامل بر متن مبدا است که تو اون سوالات آوردیم، تو اینجا هم خدمت شما عرض شد که توضیح میده. خب بریم به امید خدا فصل دوم، بریم پرسش های فصل دوم اینم را بخونیم. حداقل تو این جلسه انشالله دو تا فصل ببینیم به امید خدا میتونیم انجام بدیم. به امید خدا صفحه 57 ببینیم خودآزمایی و پژوهش. یک، پرسش اول، روش های گوناگون ترجمه که باید بگیم ترجمه قرآن مراده، روش های گوناگون ترجمه را بیان کرده و تفاوت آن را ذکر نمایید. ببینید صفحه 35 خدمت شما عرض می شود که میاد میگه گفتار دوم روش های ترجمه قرآن. بعد این روش های ترجمه را که میاره خدمت شما عرض می شود که تو صفحه 36 ادامه میده، میگه ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ. این ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ میگه دو معنا ازش اراده میشه، یا ترجمه واژه‌های دشوار قرآنی به زبان مقصد که مثلا زبان فارسی باشه، ترجمه واژه‌های دشوار قرآنی به زبان مقصد. میگه این برای گروه خاصی مفیده، کسایی که مثلا به زبان عربی مثلا آشنایی دارن اینو بهش میگن ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ. باید لفظ ها که روشنه دیگه اصلا ترجمه نکنه. بله مثلا میگه تو سوره، میگه در لسان و تنزیل سوره اخلاص را اینجوری مثلا مرتشان هوه وی احد یکی از صمد پناه نیازمندان، لم یلد نزاد کسی را، لم یولد و نزاده شد از کسی، الولاده زادن. مثلا اون واژه‌ای چیزا معنی میکنه اون دشوار قرآن. این به یک معنایه. این میگه اصلا ترجمه بهش بگیم مسامحه است، چون از معانی واقعی اصطلاحات، تشبیهات، کنایات، معادل نداشتن برخی از حروف تأکید، موصولات، نون تأکید، اینا اصلا غافل میشه، نمیتونه اصلا اینا رو بیان نمیکنه. همین لفظ به لفظ چیزایی میگه. خب این خیلی چی بگم کم فایده است اینجور ترجمه ای. خب این تا لفظ به لفظه یا ترجمه لغوی، این یه معنا ترجمه واژه‌های دشوار. مثلا 36 دارم میخونم الان، با میگه ترجمه پیوسته مورد همگام با ساختار زبان مبدا، میگه مفردات قرآن را همگام با ساختار زبان مبدا داره ترجمه میکنه. این یه مقدار از اون پیشرفته تر هست از ترجمه واژه های دوچار قانونی. پس ترجمه لغوی یا لفظی به این معنای دوم که ترجمه پیوسته مورد قرآن همگام با ساختار زبان مبدأ، همگام با اون ساختاری که تو زبان قرآن یعنی در عبارت های قرآن هست این داره انجام میده. بعد برخی از ویژگی های این معنای دوم را یعنی ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ به معنای دوم میگه بعضی ویژگیاش اینه: انتقال پیام به سختی صورت میگیره و گاه اصلا منتقل نمیشه. چرا؟ چون که مفردات رو پیوسته داره لفظ به لفظ داره معنی میکنه، ولی حالا تو ساختار زمان مبدأ میاره یکم از اون قبلیه بهتره، ولی بازم انتقال پیام به سختی صورت میگیره و گاهی اصلا منتقل نمیشه. از میزان تزکیه نسبت به متعصب به شدت میکاهه. وقتی این الفاظ جدا جدا داره اینجوری بیان میشه و میاد جلو تو زبان فارسی، تو اون زبان مقصد، اون بنده خدا موقعی که میخونه حال خوش بهش دست نمیده، یه تأثیر مثبتی روش نمیذاره، زیبا نیست براش. بعد سوم، به زبان معیار و الگو و ساختار زبان مقصد بیگانه است. زبان معیار اون زبانیه که فصیح هست، بلیغ هست، مردم اونو میشناسن، لذت میبرن، باش اونس دارن، با این زبان نیست. بینم خصوصیت بعدیشه. واحد ترجمه یعنی کوچکترین، خدمت شما عرض میشود که کوچکترین، اون خدمت شما عرض میشود که واحد، اون کوچکترین چیزی که در جمله میخواد ترجمه بشه، میگه معمولا تک واژه و گاهی واژه است. تک واژه از واژه کوچیکتره. مثلا آموزگار، آموزگار، مثلا اینا میشه آموزگار، میشه تک واژه. بعد واژه میشه آموزگار مثلا. حالا این کوچیکترین که میشه معمولا تک واژه، اون کوچیکیش هم معنی میکنه، گاهی هم حالا واژه میشه. در حالی که ما اصلا اگر مثلا معلم، مثلا بخواه آموزگار بگیم معلم، اصلا نمیخواد رو بگیم مثلا آموزش کار اوست، اینا نمیخواد بگیم، مثلا میگه معلم، این بهتر میفهمه. مثلا پنجمین چیزی که ویژگی که داره این ترجمه لغوی یا لفظ به معنای دوم، انسجام ساختاری فرادن ترجمه به دلیل دوری از گلوی دستی زبانی زبان مقصد مخدوشه. انسجام ساختاری این مخدوشه، خیلی قوی و عالی نیست. ششم، در این نوع ترجمه حذف و اضافه بسیار اندکه. حذف و اضافه کمه، چون میاد خودشا موظف میدونه الفاظا برگردونه. حالا مثالایی هم زده، میگه حالا اینجور ترجمه ای، این ترجمه دوم که به معنای دوم لغوی یا لفظ به لفظ که همون تحت لفظی بعدیه، میگه این در مثلا ترجمه‌های کهن مثل ترجمه طبری یا ترجمه‌های متأخر مثلا مثل ترجمه مؤذی، علامه شهرانی، یاسری، اشرفی تبریزی، مصباح‌زاده، میگه یافت میشه. مثلا فما یکذب و که بعد به دین، میگن ترجمه شد پس چه چیز تکذیب کند تو را از این پس در دین. یعنی خیلی روشن نیست، الفاظ معنی شده، این ساختار رفته جلو، ولی خیلی روشن نیست. خب اینا من زیاد اصلا توضیح دادم خدمت شما. ارشاد ترجمه تحت لفظی چیه؟ میگه همون معنای دومی که برای ترجمه لغوی لفظ لفظ توضیح داده بود، میگه همون تحت لفظیه، یعنی یه مقدار بهتر از اون معنای اولی بود که واژه‌های دشوار فقط ترجمه میشد. بعد میگه که خیلی خوب، حالا ویژگی ها داره، من نمیخوام الان ویژگی ها بخونم، واقعا میمونیم، من باید سرعت بیشتر. ویژگی ها نوشته صفحه 38، 7 ویژگی براش نوشته. بعد خدمت شما عرض میشود که سوم میاد میگه ترجمه وفادار. ترجمه وفادار میگه حد فاصله ترجمه تحت لفظی و ترجمه معنایی، یه مقدار خودش را وفادار میدونه به اون ساختار، ساختار زبان مبدأ. ببینید معنای یه مقدار خودشا وفادار نمیدونه، معنا رو میخواد برسونه، تحت و لفظی هم که دیگه اصلا کلن لفظها رو همه رو بیان میکنه، به خاطر همین هم مبهم میشه تو زبان مقصد، مبهم میشه، نباید اینجوری لفظ به لفظ کنه، معنا و مفادش باید با یه واژه‌ای با یه لفظی بگه که اون طرف یعنی زبان مقصد یعنی زبان فارسی، فارسی زبان متوجه بشه چی میخواد بگه، ولی این لفظ مبهمش میکنه، براش مرسوم نیست. ببینید میگه ترجمه وفادار، حالا نوشته امین، معادل، اینا اسمای دیگه‌اش هست. حد فاصله ترجمه تحت لفظ ترجمه معنایی است، ولی وقتی ما آن را از ترجمه معنایی جدا نکردیم، آن را با عناوین مانند تعادل پویا بر اساس معنا، ترجمه اصطلاحی، ترجمه ارتباطی، دیگر نویسی آزاد، متعادل. ببینید تعاریف مختلف شده در این روش ها. مثلا ترجمه وفادار علا ایشون میگه تحت یعنی بین تحت لفظی و معناییه، بعضی اصلا معنایی را گفتن از همون وفاداره، در حالی که ایشون معنایی را جدی معنی میکنه که از وفاداری به اون ساختارها به اون متن مبدأ یه مقدار جدا میشه، معنا رو میخواد برسونه. یک اون موقعی که وفادار باشه و خودش را ملزم بدونه به رعایت اون ساختارهای زبان مبدأ، اینا میگه وفادار. بنابراین تعریف های مختلفی باید بشه. بعد میاد هدفش هم میگه، مثلا ببین هدف مترجم من انتقال دقیق پیام به متن مبدأ، انتقال مثلا. خیلی خوب، بعد میاد ترجمه معنایی را میگه، ترجمه معنایی یا محتوایی بعد از وفاداره اغلب خوشخوان‌تره از ترجمه های پیشین، یعنی از ترجمه تحت لفظی که حتما، لفظ به لفظ که حتما، تحت لفظی هم حتما، از وفادار هم حتی خوشخوان‌تره، چون دیگه در قید و بند اون ساختارها نیست و برای مترجمان از ترجمه وفادار ساده تره، ساده تر هم هست، چون خودشا در قید و بند اون ساختار زبان مبدأ و قرآن نمیدونه، یه مقدار خودشا آزاد میدونه، بنابراین آسون تر معنایی و روان تر هم هست. بعد میاد حالا ویژگی هاش هم میگه، حدود 7 تا ویژگی هم در صفحه 41 بیان میکنه. و بعد خدمت شما عرض می شود که حالا اینا توضیحاتی میده که واقعا اگر بخوام توضیحیم از اون هدف که رفع اشکال هست جدا میشیم. بعد ترجمه آزاد، خدمت شما می شود که ترجمه آزاد بعد از ترجمه معناییه. حالا بعضی در صفحه 44 ببینید میگه مثلا آیت الله مکارم در میگه یادداشت پایان ترجمهشون گفتن ترجمه مترجم خود را مقید به انتقال دقیق محتوای متن نظر نمیداند، مقید به انتقال دقیق محتوای متن مورد نظر نمیدونه، بلکه به تناسب اهدافی که داره محتوا را کم یا زیاد کرده و یا شرح و توضیح بران میافزاید، هرچند روح مورد نظر در مجموع ترجمه محفوظه. ببینید روح مورد نظر اون مراد حفظ کرده، ترجمه است، میخوادم پیام اونا برسونه، ولی بالاخره کم و زیادش میکنه، یه شرح و توضیح میده. بعد آیت الله مکارم میگن بدیهیه که نمیتونیم نام این را ترجمه بگیم، آزادا میگن ترجمه آزاد، میگه در واقع ترجمه نیست. چرا؟ چون که از اون قید و بند از وفادار فاصله گرفته، از اون ساختارها خودشو وفادار نمیدونه، مقید نمیدونه و حتی از معنایی هم خودشو آزادتر دونسته، شرح و توضیح میده مثلا، یا ممکنه بعضی چیزها رو کم کنه، میونه مبهم شده کم میکنه ازش. آیت الله مکارم اینجور معنی کردن، ولی گفتم اصلا مثلا این تعاریف، مثلا ترجمه آزاد یه تعریف بین المللی و متفق علی نداره که همه اتفاق داشته باشن آزاد اینه و همه پذیرفتن، نه اینجوری نیست. اینجا نقل میکنه که آیت الله معرفه رحمت الله علیه ترجمه آزاد را با ترجمه معنایی اصلا یکی میدونه، اصلا همون ترجمه معنایی میگه ایشون ترجمه آزاده. حالا متن اینجا نوشته که دیگه من نمیخوام بخونم. یا مثلا دکتر بیازار شیرازی صفحه 45 ازشون نقل میکنه که ترجمه آزاد خلاصه تو تفاسیره، اسمش اینجوری گذاشته. آقای قلی‌زاده نقل میکنه بازی تعریفی. حالا ویژگی هاشو میگه، مثلا حالا یه ویژگیشو میخونم، یکی دو تاش گفتم اینجا هم 5 تا خدمت شما، اینم 7 تا ویژگی باز براش شده. حالا مثلا یکیشو میگونیم، مثلا میبینید در ترجمه آزاد هدف مترجم در اون نو ترجمه انتقال پیام به محتوای متن مبدأ همراه با مطابقت کامل با ادبیات زبان مقصد، چون میخواد زبان فارسی را پاسداره روانش کنه، این با این مطابقه و بیشترین تاثیرگذاری از اون آزاد شده، از اون قید و بندهای ساختاری زبان مبدأ از این زبان عربی تا فارسی را قشنگ روان بگه. مترجم در این ترجمه به ساختارهای ادبی و بلاغی متن مبدأ به سان ترجمه وفادار و معنایی پایبند نیست. او نمیاد ساختارهای ادبی را و بلاغی را همه را رعایت کنه. اگر رعایت کنه که آزاد نیست، اگر رعایت کنه یه مقدار اون روانیش کم میشه. حالا توضیحات دیگه داره که اصلا اینا دیگه باید خودتون بخونید. بعد رسیدم صفحه 46، ترجمه تفسیری. خدمت شما عرض کرد که ترجمه تفسیری میگه 3 تا معنا براش شده. خدمت شما عرض میشود که یکی، مترجم به شرح و بسط مطالب میپردازد منتها به زبان دیگر غیر از زبان اصلی، مثل تفسیرهای فارسی. اگر اینجوری معنی کنیم، یعنی ترجمه تفسیری را بگیریم شرح و بسط مطالب، تفسیر نمونه و تفسیر منهج الصادقین که تفسیر میشه ترجمه آزاد، میشه معذرت میخوام ترجمه تفسیری. پس ترجمه تفسیری به این معنا شرح و بسط مطالبه، شرح و توضیح آیات قرآنه، این تفسیر نمونه هم میشه ترجمه تفسیری، تفسیر منهج الصادقین هم میشه ترجمه تفسیر. این که هیچ، که اصلا مورد نظر ما، ولی یه معنایی هست دیگه. الان یه اصطلاحات اینجوری معنی کردن، به یه معنا اینه، خب میگن این ترجمه تفسیریه، معنی تفسیره، ما دیگه ترجمه نمیگیم. ترجمه تفسیری بعد میگه که بله، اصلا میگن، حالا میگن البته به این خدمت شما عرض میشود که خیلی خوب، این معنای اول بود. خدمت شما عرض می شود که معنای معنای دوم از ترجمه تفسیری، معنای دوم شامل تفسیری مثل نمونه و منهج الصادقین و اینا نمیشه. چرا؟ چون اینا خیلی توضیح دادن، بسط مطالب دادن، شرح دادن. شامل چی میشه؟ شامل اون ترجمه هایی میشه که برای توضیح آیات تو پرانتز یا قلاب یه توضیحاتی بیان کردن. این معنای دوم ترجمه تفسیر، این به ترجمه نزدیکتر میشه. توضیحاتی آوردن تو پرانتز، این قشر رو توضیح هم ندادن مثل تفسیر نمونه. اگر اینجور بگیم شامل ترجمه آیت الله مکارم، الهی قمشهی، آیت الله مشکینی، اینا میشه. بله، حالا نمونه هایی نوشته، ای رسول گرام، اینا آورده تو قلاب، ما تو را کوثر با تو قلاب داره، عطای بسیار بخشیدیم. بعد آورده تو پرانتز تو قلاب توضیح میده اینا. مثلا آیت الله مکارم تو ترجمهش اونجوری آوردن، اون که خوندم مال مرحوم الهی قمشهی بود، آیت الله مکارم مثلا آوردن ما به تو کوثر تو قلاب تو آوردن، خیر و برکت فراوان. ببینید این داره تفسیر میکنه، یه مقدار محدودتر از اون معنای اول ترجمه تفسیری. مرحوم آیت الله مشکینی هم به یقین ما تو را کوثر عطا کردیم، تو قلاب آوردن خیر فراوان، دین قیم، کتاب باقی، علم بیپا، نصر باقی، روزافزون، علمای امت، حوزه گذنه، اینا میشه ترجمه تفسیری به معنای دوم. خدمت شما عرض میشود که قسم سوم، معنای سوم ترجمه تفسیری، مترجم اون برداشتای تفسیری خودش را با پرانتز نیاورده، ولی اون بست و شرح هم نداده. این میشه آزاد. یعنی ترجمه تفسیری به معنای سوم که اون برداشت های تفسیری خودش رو میاره بدون پرانتز و قلاب، این معنای سوم تقریبا میشه ترجمه آزاد میشه. بله، ولی ترجمه میشه، چون شرح و بست خیلی به معنای اولی شرح و بست فراوون هم را شامل میشد، به تفسیر نمونه هم را شامل میشد، اما اینجوری نیست. خدمت شما عرض میشه. اینم که شد، ببینید مرتبه به مرتبه شش رقم روش ترجمه را ایشون بیان کرد. البته ویژگی های چند بود که ما الان نخوندیم دیگه، خودتون میخونید. واحد ترجمه را تعریف کرد، بگوید هر یک از انواع ترجمه چه واحدهایی را به کار میروند. در هر یک از انواع ترجمه چه واحدهایی به کار میروند. ببینید این صفحه 53 اینا توضیح میده. ببینید خدمت شما عرض میشه، بعد میگه واحد ترجمه، بعد اینجا توضیح میده که چنان که گذشت واحد ترجمه میتواند تک واژه، واژه، گروه، جمله وار و جمله و گاه چند جمله و یک بند باشد. مورد اخذ میتونه ادای به کار میره و شاید ترجمه قرآن نتوان مستقی بره شد که بیاد مثلا یه جمله را همینجور میگه مفادش اینه، یه بند میگه مفادش اینه. یعنی اون کوچکترین واحدی که میخواد اون به ترجمهش بپردازه چند تا جمله با هم در نظر میگیره ترجمه میکنه دیگه، اون خود واژه ها را درش دقت کنه، خیلی جمله ها را تموم شده اونم جمله بیاره، نمیدونم اون خدمت شما نکاتی که تو متن از نظر ساختاری شده بیاره، نه کل یه چند تا جمله را به طور کلی معناشو بیان میکنه، یا یه بندی را، یه پاراگرافی را. این میگه در قرآن یافت نمیشه، ولی در ترجمه ها که کاملا آزاد باشه یا ترجمه های اقتباسی، ترجمه اقتباسی اینه که حذف و اضافه جابجایی عبارت میکنه، مفاد مینویسه، حدود معنا را مینویسه. این میگه متناسب با سطح کودکان یا گروه خاصی ممکنه مصداقی داشته باشه مثلا، ولی مرسوم نیست و بسیار نادر هست. خدمت شما عرض میشود که بعد اینجا سوال کرده که خدمت شما عرض میشود که بعد این چیز که مشخص شد معنای واحد ترجمه، بعد خدمت شما عرض می شود که یه سوالی اینجا مطرح کرده که مثلا در هر یک از این روش های ترجمه‌ای که بود، مثلا حالا خدمت شما عرض می شود که ترجمه لغوی یا لفظ به لفظ، تت و لفظی، خدمت شما عرض می شود وفادار، معنایی، خدمت شما عرض می شود که آزاد، تفسیری، اینا کدومه که از این خدمه شما واحدهای ترجمه درش به کار میره. ببینید خدمت شما عرض میشود که اگر بیاریم صفحه 55 تو چکیده گفتار دوم، ببینید اینا رو بیان کرده. مثلا گفته که من پایین صفحه رو میخونم، حالا چند موردش رو میخونم ببینید. میگه که مثلا در ترجمه لفظ به لفظ واحد ترجمه تک واژه، یعنی خیلی ریز میشه، در صورت ضرورت واژه. بعد ترجمه تت و لفظی، خدمت شما عرض میشود که ترجمه تت و لفظی واحد ترجمه واژه، یعنی یه مقدار بزرگتر میشه. تت و لفظی لفظ به لفظ تک واژ بود، تو تت و لفظی میاد واژه میشه، یه مقدار بزرگتر میشه واحد ترجمهش. حالا میگه در صورت امکان تک واژ هم رو ممکنه بیاره، ولی اصلش واژه است. تو وفادارم واژه هست واحد ترجمهش، در صورت ضرورت پیدا کنه گروه یا جمله ام را میاره، یعنی خیلی گسترده ترش میکنه. یه جمله را ممکنه کوچکترین واحدی که دست به ترجمهش میزنه جمله است، یا ممکنه گروه باشه. تو ترجمه معنایی واحد ترجمهش، رفتم صفحه 56، جمله است. در صورت امکان ممکنه گروه یا واژه‌ام را ترجمه، ولی جمله به جمله ترجمه میکنه تو معنایی. تو آزادم جمله استفاده میکنه، این هم در صورت نیاز چند تا جمله را ممکنه تو آزاد، این کوچکترین واحدی که جزئی که کوچکترین جزئی که دست به ترجمهش میزنه در مد نظر میگیره و بعد اقدام میکنه به ترجمه میکنه چند تا جمله بند، ولی اصل جمله است. پس معنایی و آزادم جمله است. حالا این در صورت نیاز و در صورت امکان، من میگم اگه بخوام کسی تو ذهن بسپاره دیگه اوناش نمیخواد، شما همون چیزا در نظر بگیرید خوبه. اون اولی مثلا لفظ لفظ بگید، واحد ترجمه تک واژه، تحت لفظی واژه است، وفادارم واژه است، معنایی هم جمله است، آزادم جمله است. خدمت شما عرض می شود که حالا این ششمی که ترجمه تفسیری بود چی؟ چون میگه ترجمه تفسیری، خدمت شما عرض می شود که این سه معنا داشت. یه معناش که اصلا کل توضیح تفسیرها و توضیح و شرح متن قرآن بود که شامل تفسیر نمونه و منهج صادقین و اینا می شود. اون یه چیزیه. خدمت شما اگر اون معنای دوم که تو پرانتز بیاری، معنای دوم شرح و مثلا توضیحات مختصری، اون باز یه چیزه، اون واحد ترجمهش. و خدمت قصه سوم که تقریبا میشد به آزاد میشد دیگه، حالا یه شرح و توضیحایی بدون اینکه تو پرانتز بیاره، یه مقدار توضیح و شرح میده بدون اینکه در پرانتز و قلاب بیاره، اینا هر کدومش متفاوت میشه. بعد میگه که بله، بعد میگه حالا مثلا اون قسم سومه که میره همون آزاد میشه و ترجمه آزادم که جمله بود واحد ترجمهش. مثلا خدمت شما عرض میشود که بله دیگه، حالا اونو گفتم دیگه، باید چیز کنید که حالا ترجمه است. اون خدمت شما عرض میشود که بعد مثلا میگه یه چیزی که اینجا بیان میکنه، مثلا ترجمه های معنایی رو باز اینجا میاد مثلا سه قسمش میکنه، در که واحد آن جمله به این صورت امکان گروه جمع. بعد اصلا ترجمه ای که واحدش ممکنه جمله باشه تو اون ترجمه معنایی، خدمت شما ترجمه ای که متأثر از تفسیر باشه، خدمت شما عرض می شود که بدون اینکه مثلا این افسوده های تفسیری را در متنش با پرانتز و اینا بیاره، مثلا که اون معنای سوم چیز بود، اینا را باز آورده اینجا، اونا را در ترجمه معنایی خودش به این تقسیمات انجام داده. مثلا یا میشه تفسیر وفادار میشه، خدمت شما عرض می شود که تو تفسیر وفادارم که واحد ترجمه واژه بود، یا خدمت شما شد که معنایی میشه جمله بود. ببینید یکم بزرگتر میشه، معنایی جمله به جمله معنا میکنه دیگه، اون واژه و اون دقتهای ساختاری مثل وفادار نیست. بله خب اینا رو حالا یه توضیحاتی میده که دیگه خدمت شما عرض میشود که نگاه میکنید، ملاحظه میکنید، خیلی ریخت و پاش داره، ریز داره. اگه بخوایم اینو وارد بشیم مشکل کار، یعنی توضیح میخواد، زمان میبره. این مقدارم که گفتیم واقعا فکر میکنم یه مقدار زیاد، ولی چاره ای نیست، به امید خدا. حالا سه را بخونیم. زبان صفحه 57 هستم، خدمت شما فصل دوم هستم، خودآزمایی ها سومین پرسش. زبان معیار را توضیح داده و مشخصات اصلی آن را نام ببرید. ببینید خواهرا، صفحه 50 توضیح میده که اصلا زبان معیار چیه. ببینید بیاید صفحه از اینجا شروع میشه، صفحه 50، بعد شما بیاید صفحه 51 خدمت شما عرض می شود که اگر که بیاید نمیدونم 2, 4, 6, 8, 10, 12 سطر 13 و 14 حاصل سخن این که زبان معیار زبانی است شفاف و روشن و پالوده و عناصری را که با خصوصیت آن مقدر شاشه بر نمیتابد. ببینید زبان معیار یه زبان شفاف و روشنه، تجهید یه زبانی خیلی روشن، بعد با اون خصوصیاتش، یعنی اگر عناصری باشه که با این شفافیت و روشن بودن و پالوده بودن، یعنی صاف و پاک بودن دیگه، از اون زیادیا و اضافات و اینا درش نیست، خیلی روشن و شفاف و اینا هست، اینا بهش میگن زبان خدمت شما شاید که زبان معیار. ببینید از استاد خرمشاهی نقل کردن نثر معیار تعریف متعدد، بعضی زانزارا هم برانن که چنین نثری نداریم اصلا اینجور معیار باشه، اینا خیلی مشکل پسند بودن. اما به برداشت من نثر معیار مفهوم مصداقی داره و مراد از نثری است که ببینید صفحه 51 دارم میخونم، خوشخوان، بی عیب یا کم عیب و قابل پیروی و آموزشی است و سزاوار است که اکثر تحصیل کردگان و اهل قلم به آن شیوه بنویسند و می نویسند. نثری که ساده اما نسطی آسانیاب، دقیق، سنجیده، وافی به مقصود، بدون حشو و زوائد و اتمام و اجازه مفرد، بدون شاعرانه شدن و شعار دادن، بدون سبک و حتی المقدور بدون هیجان، بدون آب و تاب و انشا و قلمگردانی های اضافی و بدون ریخت و پاشه. خب این میشه تعریف چی؟ خدمت شما زبان معیار. دیگه خودتون میتونید چیز کنید اینا را خودتون خلاصه کنید و بنویسید و این بر تقدیر مشخصاتش هم را بنویسید. مثلا این زبان‌های محلی اینجا توضیح میده، اصلا زبان‌های لهجه‌های محلی و شهرهای مختلف و اینا این زبان معیار نیست، اصلا ضعیف میکنه زبان معیار را. بله، حالا من نمیدونم در زبان فارسی چی بگم، مثلا شاید بتونی بگی مثلا حالا لهجه مثلا تهران مثلا شاید معیار ما باشه، حالا در لهجه و اینا و نظر ادبیات خیلی ادبیات خیلی زیبا، اینا که اخبار میگن خیلی شفاف روشن، الفاظی به کار میبرن که قابل فهم هست، اضافات بی خودی نداره، شاعرانه نیست، سنگینه، اینا رو میگن زبان معیار. خصوصیاتش هم که همینایی که گفتیم. ببینید چهارم، با بررسی ترجمه قرآن چند مورد از کاربردهای واژگانی ساختی و ساختاری غیر معیار مثال بزنید. ببینید این پژوهشیه، این که باید بریم ترجمه های قرآن را، این ترجمه های مثلا آیت الله مکارم، آیت الله مشکینی، نمیدونم استاد مرحوم فولادوند، اساتید دیگه، اینا را ما نگاه کنیم و مثلا جایی که غیر معیار هست این میشه پژوهشی، الان نمیتونیم اینجا انجام بدیم. من به نظرم مثلا اینجور سوالی هم تو امتحان جا نداره بیارن، چون پژوهشی هست و باید ما یه سوالی بپرسیم به تو خود کتاب انجام شده باشه، خیلی روشن شفاف باشه، اونم خود طلاب و خوانندگان این کتاب حتما باید خودشون این کارا رو انجام بدن، اگه بخوان ورزیده بشن، اگه بخوان نتیجه بگیرن ان شاء الله. پنجم، بهترین شیوه ترجمه کدام است و آیا هدف از ترجمه در شیوه ترجمه دخالت دارد؟ نه، من این پنجمی را جواب میدم، بقیهش را میذارم برای جلسه بعد، چون زمان گذشت برای جلسه بعد میگم. این پنجم الان آخریش را جواب میدم، انشالله ما بقیه در جلسه بعد ادامه میدیم به امید خدا. ببینید اول سوال که بهترین شیوه ترجمه کدامه، یعنی خلاصه الان ترجمه قرآن بحث ما است، آیا هدف ترجمه در شیوه ترجمه این که بله، حتما هدف از ترجمه در ترجمه نقش داره، و خدمت شما عرض می شود که باید ببینیم چه کار می خواهیم بکنیم. ببینید صفحه 48 پاراگراف آخر یه چیزی داره، ارزش گذاری روش های ترجمه، هرچی و نیز ما باید تو این در بیاریم مطلب را. ببینید محصل توضیحش که 6 ساعت هم بیشتر نیست، 5 ساعت رو نیم که میخونم حالا انشالله، اینه که هر روش ترجمه با توجه به مخاطبان خاصش بهترین و برتره. شما اگر این سوال رو پرسن اینجوری باید بگید، با توجه به مخاطبان که چه کسی هستن، چه قشری هستن، یه ترجمه، یه روش ترجمه برای این مخاطبا بهترینه که برای غیر این مخاطبا بهترین نیست. ببینید هر ترجمه، هر چند لفظ لفظ آزاد ممکن است برای مخاطبان ویژه مفید به چه بسا از غیر ترجمه مفیدتر باشد. حالا بعد من یه نتیجه گیری میکنم، یه جمله میگم. حالا برای مثال ترجمه لفظ به لفظ شاید مفیدترین ترجمه تعلیمی باشد که در گام اول آموزش به کار میرود. ببینید اول اگر تعلیمیه میخوام واژه ها رو یاد بدیم و اینا، لفظ به لفظ خیلی خوبه، لفظ های مشکل رو بهشون میگیم، لفظ های مشکل مثلا به خدمت شما هر میشود که کلمه به کلمه معنی میکنیم. دو، ترجمه آزاد مناسب ترین نوع ترجمه برای سطح نوجوانان و جوانانه. جوان و نوجوان هم آزاد ترجمه کنیم و نکات ادبی فارسی رو در ترجمه اشراب کنیم و بیان کنیم، این بیشتر حالشون خوشتر میشه، بهتر درک میکنن، براشون مناسب تره. بعدی که من اسمش میذارم سوم، ترجمه معنایی تفسیری یا وفادار تفسیری. حالا وفادار یه خورده دقت بیشتری به ساختارها اینا میکرد، این برترین آنها برای سطح فرهنگی جامعه ماه. یعنی اگر سطح فرهنگی بودن معنای تفسیری یا وفادار تفسیری، این براشون بهتره. بنابراین قضاوت کلی رو بدون از گفتن ادب مخاطبان نادرسته. یعنی من میخوام بگم اگر بخوام یه جمله بگیم، البته باید اینا بنویسیم تو امتحان، اینا بنویسید، ولی به نظر میاد این ترجمه وفادار ترجمه عالیه، هم از اون تحت لفظی و اینا جدا شده، هم آزاد نیست، به ساختارها مقیده و به هر تقدیر با زبان معیار سعی میکنه که بیان کنه. در مجموع مردم بسنجیم شاید وفادار روش وفادار بهتر باشه، ولی باید بگیم که باید ببینیم مخاطب ما که، به توضیحی که من اینجا خوندم. خب من دیگه میخواستم بیشتر بخونم ولی خیلی زمان اجازه نمیده و وقت نمازم شده دو. انشاءالله در جلسه بعد از سؤال ششم صفحه 57 فصل دوم ادامه میدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.